اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام وقت به هر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلا نعیم برای شما تقدیم شدم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا نعیم.
با عرض سلام. نمایندگی ناروی در سازمان ملل متحد میگوید که شورای امنیت این سازمان در رابطه با بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجلاس را دایر خواهد کرد. این نمایندگی روز جمعه در توییترش نوشته که قرار است این نشست امروز برگزار شود. روز چهارشنبه 23 مارچ سال نو تعلیمی در کابل و مناطق سرد سیر افغانستان آغاز شد، اما دختران دوره متوسطه و لیسه اجازه نیافتند که به دروسشان ادامه دهند. عزیز احمد رایان، رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به خبرنگاران گفت که بر اساس فیصله رهبری طالبان تصمیم گرفته شده که مکاتب دوره متوسطه و لیسه تا اطلاع ثانوی تعطیل باشند. این در حالی است که قبلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت گفته بود که با آغاز سال جدید تعلیمی همه مکاتب برای دختران و پسران باز خواهد شد. در این ارتباط وزرای خارجه آلبانیا، آندورا، استرالیا، بلژیم، بوسنیا و هرزگونیا، کانادا، استونیا، آلمان، آیسلند، اندونزیا، کوزوو، مالاوی، مغولستان، نیوزیلند، نروژ، سویدن، تونگا و بریتانیا و در کنار آن دیدبان حقوق بشر بیانیه‌های را منتشر کردند که فشرده آن را از قدیر مشرف می‌شنویم.
در این بیانیه آمده است که ما به عنوان زنان و به عنوان وزرای خارجه از این که دختران در افغانستان در بهار امسال از دسترسی به مکتب متوسطه محروم می‌شوند، عمیقا ناامید و نگران هستیم. تصمیم طالبان برای تعلیق صنوف متوسطه تا اطلاع ثانوی به ویژه نگران کننده است، زیرا به گفته این اطلاعیه ما بارها تعهدات آنها را برای باز کردن تمام مکاتب برای همه کودکان شنیده‌ایم. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده تا به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان عمل کنند و به کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان به آن پیوسته است پایبند باشند. در این اعلامیه وزرای خارجه از زن کشورهای مختلف همچنان از طالبان خواسته شده تا تصمیم اخیر خود را لغو کنند و به همه سطوح تحصیلی در تمام ولایات افغانستان دسترسی برابر بدهند و مشکلات عملی در اجرای یک سیاست آموزشی بدون تبعیض باید برطرف شود. وزرای خارجه این کشورها هشدار دادند که از نزدیک اعمال و گفته های طالبان را زیر نظر دارند و گستره و میزان مشارکت کشورهای آنان در افغانستان فراتر از کمک های بشر دوستانه به دست آوردهای آنان در این زمینه گره خورده است. دیدبان حقوق بشر نیز با محکومیت عدم دسترسی دختران افغان به مکاتب متوسطه میگویند که محدودیت های طالبان بر تحصیل دختران تا حد زیاد مشابه زمان است که در سالهای 1996 تا 2001 حکومت میکردند. این نهاد گفته است که بهانه های تعطیلی مکاتب دخترانه صادقانه نیست و هدف جلوگیری از تحصیل دختران به طور نامحدود است. دیدبان حقوق بشر میگوید در مواجهه با این همه فریب، کشورهای کمک کننده باید با قاطعیت با طالبان در مورد اضرار اقدامات آنان صحبت کنند و تاکید نمایند که ادامه نقض حقوق اولیه بشر عواقب جدی در پی خواهد داشت. تا زمان تهیه این خبر، طالبان در قبال این اعلامیه وزرای خارجه زن کشورها ابراز نظر نکردند.
با آخرین گزارش ها از جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می دهیم. جو بایدن رئیس جمهور امریکا می گوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با جنگ خود علیه اوکراین در ایجاد تفرقه در غرب شکست خورده است. بایدن پس از نشست سران ناتو در بروکسل گفت که ناتو هرگز و اندازه امروز متحد نبوده است. رئیس جمهور بایدن افزود که پوتین دقیقاً برعکس آن چیزی را به دست می آورد که قصد داشت در نتیجه ای رفتن به اوکراین داشته باشد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
مقامات اوکراینی در شهر بندری استراتژیک ماریوپول میگویند حدود 300 تن ممکن است در حمله هفته گذشته روسیه به تئاتر که صدها نفر در آن پناه گرفته بودند جان خود را از دست داده باشند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تشکیل کار گروهی را به هدف کاهش اتکای اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه اعلام کردند. ابتکار عملی که توسط رئیس جمهور جو بایدن و اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا رونمایی شد باعث می شود که ایالات متحده امریکا با شرکای خود برای تأمین 15 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع اضافی اروپا در سال جاری تلاش کند. روسیه می گوید بزرگترین ساحه ذخیره سوخت نظامی اوکراین را در یک حمله میزایل کروز منهدم کرده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که این ائتلاف در حال استقرار سیستم های دفاعی کیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای اضافی غرض تقویت نیروهای خود در شرق اروپا است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با متهم کردن روسیه به استفاده از بمب‌های فسفوری علیه غیر نظامیان می گوید که تهدید واقعی وجود دارد که مسکو از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین استفاده کند. والی منطقه لوگانسک گفت روسیه از بمب‌های فسفور در یک روستا در شرق اوکراین استفاده کرده است که منجر به کشته شدن حداقل 4 تن از جمله 2 کودک شد. جو بایدن پس از ملاقات با رهبران کشورهای عضو ناتو به پولند رسید. قصر سفید می گوید آقای بایدن امروز جمعه از شهر در پولند در نزدیکی مرز اوکراین دیدن خواهد کرد تا تعهد غرب را در مواجهه با تهاجم روسیه نشان دهد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. آلمان روز جمعه اعلام کرد که خرید انرژی از روسیه را به شدت کاهش می دهد، به طوری که واردات نفت تا ماه جون به نصف کاهش می یابد و تحویل زغال سنگ تا خزان سال جاری پایان می یابد. رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفت که اولین نقاط عطف مهم برای رهایی از چنگال واردات روسیه حاصل شده است. قبل از شروع جنگ مسکو در اوکراین، یک سوم واردات نفت آلمان 45% از خرید زغال سنگ و 55% واردات گاز از روسیه بود. با این حال، هابک در مورد واردات گاز اذعان کرد که این موضوع پیچیده تر است و انتظار می رود آلمان بتواند تا حد زیادی از دریافت گاز روسیه در اواسط سال 2024 خودداری کند. آلمان قبلا در ماه مارس گفته بود که برای خرید گاز طبیعی مایع یا LNG روی تأمین کنندگان مانند قطر یا ایالات متحده غور میکنند. این در حالی است که آلمان از خود دستگاه دریافت گاز ندارد و باید به کشورهای همسایه وابسته باشد. کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی از آزمایش قوی ترین میزایل قاره‌پیمای این کشور نظارت کرد. میزایلی که بر اساس گزارش رسانه دولتی این کشور قدرت هسته‌ای پیونگیانگ را در مقابل آمریکا تقویت می‌کند. ایالات متحده، کره جنوبی، ژاپن و ملل متحد این اقدام کره شمالی را تقویت کردند. این میزایل که از سال 2017 به این سو قوی ترین میزایل قاره‌پیمای کره شمالی محسوب می شود، به نظر می رسد در مقایسه با میزایل های دیگر این کشور مسیر بلندتر و فراتر را بپیماید. بر اساس گزارش رسمی کره شمالی، این میزایل از میدان هوایی بین المللی پیونگیانگ پرتاب شد که در ارتفاع حداکثر 6248.5 کیلومتر و مسافت 1090 کیلومتر برای یک هدف در دریای ژاپن اصابت کرد. ژاپن گفته است که این آزمایش صلح و مسئولیت منطقه را تهدید کرده است، اما پیونگیانگ گفته است که با در نظر داشت امنیت کشورهای همسایه این آزمایش به گونه عمودی صورت گرفت. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه گفت که کشورش هفته آینده میزبان یک کنفرانس منطقه‌ای پنجانبه تاریخی خواهد بود. لاپید در بیانیه اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه امارات، بحرین و مراکش برای یک سلسله نشست‌های دیپلماتیک در روزهای یک شنبه و دو شنبه وارد اسرائیل می شوند. امارات و بحرین روابط خود را با اسرائیل در سال 2020 بر اساس توافق با میانجیگری ایالات متحده موسوم به توافق ابراهیم عادی کردند و اتحاد منطقه جدید را بر اساس نگرانی متقابل در مورد ایران ایجاد کردند. مراکش سال گذشته از این روش پیروی کرد و دو کشور روز جمعه یادداشت تفاهم همکاری نظامی را امضا کردند. و وزیر صحت کامرون روز جمعه گفت که طی یک هفته 29 نفر بر اثر ابتلا به کولرا در کامرون جان خود را از دست دادند. بیشترین مرگ و میرها در سه شهر غرب این کشور رخ داده است که با افزایش موارد ابتلا و بیماری انتقال یافته از طریق آب مواجه شده است. کولرا شکل حاد اسهال است که با آنتی‌بیوتیک و ادراتیاسیون قابل درمان است، اما در صورت عدم درمان می تواند کشنده باشد. مقام ها در این کشور افریقایی می گویند که در حال امعا هم کردن کمپین واکسیناسیون و سایر اقدامات برای مهار شیوعی این بیماری هستند. سازمان جهانی صحت در اوایل سال 2021 اعلام کرد که سالانه بین 1.3 تا 4 میلیون مورد کولرا در سراسر جهان مشاهده می شود که منجر به مرگ 21 تا 143 هزار نفر می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. دو مقام بلندپایه روسی و چینی همزمان به کابل سفر کردند. کارشناسان امور به این نظرند که اهداف این سفر برای یارگیری و مسئله اوکراین مرتبط است. از سوی هم قرار است که هفته آینده چین میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وانگ یی وزیر خارجه چین و زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان روز پنجشنبه وارد کابل شدند و با مقامات بلندپایه طالبان دیدار و گفتگو کردند. ظاهر این جلسه ها بحث و گفتگو روی مسائل اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی اعلام شد. اما پشت پرده این سفر همزمان چه اهدافی وجود دارد؟ سید جواد سجادی، کارشناس روابط بین‌الملل، به صدای آمریکا گفت که سفر این دو مقام بلندپایه روسی و چینی پس از مسئله اوکراین غیر منتظره نیست. و گفته ی آقای سجادی پس از جنگ اوکراین عرصه بین الملل عرصه قطبندی و یارگیریست و دنیا به نحوی از آنها به دو قطب تقسیم شده است. این کارشناس روابط بین الملل با اشاره به نیاز طالبان برای مشروعیت بین المللی گفت:
دو قطبی که الان در اوکراین در برابر هم قرار گرفتند توجه خاصی به افغانستان دارد و هر کدام سعی میکنند که حکومت موجود را با وعده و وعیدهایی که میدهند به سمت خود جذب بکند. بنابراین حکومت طالبان در این شرایط در یک وضعیت خاص قرار دارد.
آقای سجادی افزود که در چنین شرایط اگر حکومت طالبان جانب غرب یا شرق چون روسیه و چین را بگیرد، در هر دو صورت دشواری‌های در پیش رو خواهد داشت. با باور او طالبان در این صورت تلاش خواهند کرد که موضع بی‌طرفی اختیار کنند، چون قطب غرب از لحاظ سیاسی، مالی و نظامی قطب تعیین کننده است. سرور جعفری استاد دانشگاه به این عقیده است که این سفر همزمان احتمالاً تصادفی بوده و به سیاست خارجی روسیه و چین در افغانستان به گونه هماهنگ ربط نداشته است. اما آقای جعفری افزود که هر دوی این کشورها در افغانستان منافع و تهدید مشترک دارند.
بحث سیاست خارجیش اولویتشان اینه که افغانستان هم از نظر تفکر که در درون افغانستان حاکم شد، گفتمانی که در درون افغانستان حاکم شد، گفتمان لیبرال دموکراسی بر رهبری ایالات متحده آمریکا، نهادهایی که در درون افغانستان ساخته شد، حمایتی که از مردم افغانستان و ساختارهایی که در درون افغانستان در راستای مردم سالاری، ارزش‌های حقوق بشری ایجاد شد، اینا در ذات خودش ارزش‌های متفاوتی است که چینایی‌ها و روسیه در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مطرح می‌کنند.
با گفته آقای جعفری، با توجه به نبود ثبات سیاسی، حکومت واحد و قدرتمند و نیروی مسلح کارآزموده با روش‌های مدرن نظامی، این کشورها احساس تهدید می‌کنند و آن هم بحث داعش است. این استاد دانشگاه به این باور است که روسیه و چین تلاش خواهند کرد که از نیروی حاکم فعلی در افغانستان به عنوان حائل در مقابله با داعش استفاده کنند. از سوی هم قرار است که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته پیش رو نشست وزیران خارجه کشورهای همسایگان افغانستان به شمول سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برگزار شود. آگاهان روابط بین الملل را عقیده بر این است که طالبان در هر نشست مسئله به دست آوردن مشروعیت بین المللی را در اولویت قرار می دهند. اما طارق فرهادی، کارشناس سیاسی، به این نظر است که چین برای مشروعیت دهی به طالبان در این نشست معیارهای بین المللی را نادیده نخواهد گرفت.
دلیلی که وزیر خارجه چین به کابل آمده بود که دیگران هم ببینه، که دیگر زعمای طالبان هم ببینه، تنها آقای متقی را نبینه. پیام‌های مثبت بود، اما وقتی که از کابل رفته گفته که حکومت همشمول لازم است در افغانستان، در اونجا گفته که افغانستان باید نرم‌های بین المللی را احترام بگذاره. پس من فکر نمی کنم که در نشست آخر ماه مارچ هم چین به رسمیت افغانستان بشناسه، به جز از این که طالبان مکاتب دختران دوباره باز کنند.
وزارت خارجه چین در جریان همین هفته نیز اعلام کرد که این کشور از افغانستان برای ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر، اعمال حکومت میانه رو و نوشتن فصل جدیدی از صلح و بازسازی حمایت می کند. قبل از چین اولین نشست منطقه‌ای را در ماه سپتامبر 2021 میلادی پاکستان میزبانی کرد که در آن وزیران خارجه ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان اشتراک داشتند. پس از آن ایران میزبان دومین دور این نشست‌ها در ماه اکتبر سال گذشته بود، اما روسیه نیز در آنجا حضور داشت. ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان خواست اصلی اشتراک کنندگان این نشست‌ها بوده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
میلان وروی، رئیس انستیتوت جورج‌تاون در امور زنان، صلح و امنیت، میگوید ایالات متحده تصمیم طالبان را مبنی بر مسدود ساختن مکاتب دختران تقبیح نمود و افزود که شماری از قانونگذاران آمریکایی پیشنهاد تحریم‌های تازه بر علیه طالبان را نمودند. خانم ورویر گفت که در کنفرانس امداد رسانی به افغانستان که به زودی برگزار می شود، مسئله حقوق زنان و دختران در بحث های آنها شامل خواهد بود. وی در صحبت با همکارم ژیلا نوری در مورد مسدود شدن مکاتب برای دختران چنین واکنش نشان داد.
من بسیار خشمگین و دل شکسته شدم، به خاطر که تصور این تصمیم که چه تأثیر بر زندگی دختران در سراسر افغانستان که آرزوی رفتن به مکتب را داشتند و از مکاتب بیرون انداخته شدند خیلی ناراحت کننده است. آنها می خواهند زندگی خود را تغییر دهند، اما طالبان مانع آنها می شوند. این یک تصمیم ظالمانه در حق دختران افغان بود. افراد زیادی هستند که از طالبان می خواهند تخطی از حقوق دختران و زنان افغان را مورد غور و بررسی قرار دهند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در برابر تصمیم طالبان بر مسدود کردن مکاتب برای دختران نوجوان افغان اظهار تأسف کرده است. به نظر شما ایالات متحده اکنون چطور می تواند که به همچو اقدام طالبان پاسخ دهد؟
به طور لفظی شماری از افراد تصمیم طالبان به خاطر مسدود ماندن مکاتب برای دختران نوجوان افغان را تقبیح کردند. همچنان شماری از اعضای کانگرس و سیاسون از هر دو حزب نیز گفتند که ایالات متحده باید نظریات ما را در مورد به شکل جدی به ثبت برساند. قرار است به زودی کنفرانس کمک ها برای افغانستان برگزار شود. فکر می کنم این مسئله جز بحث های جدی آن خواهد بود. همان طور تحریم های بیشتر علیه طالبان پیشنهاد شده است تا آنها را هدف قرار دهد، اما به مردم افغانستان زیان نرساند و بیشتر بر سفر و کنترل سرمایه طالبان متمرکز خواهد بود. باید طالبان این تصمیم را دوباره تحت غور قرار دهند و باید برای هر دختر در افغانستان تغییر بیاورند و بحث هایی که دختران تا صنف ششم درس بخوانند بی‌معنی است. تمام دختران افغان باید به آموزش دسترسی داشته باشند. باید اضافه کنم که طالبان میگویند این شرایط اسلامی است، اما این وضعیت در هیچ کشور اسلامی دیگر دیده نمی شود و آنها مفکوره بنیادگرایی اسلامی را دارند.
رینا امیری در پیام به صدای آمریکا گفت که تصمیم طالبان اعتماد مردم افغان و جهان را به رهبری این گروه بیشتر متزلزل ساخته است. به نظر شما زنان پیشتاز آمریکایی همراه با زنان مدافع حقوق زنان افغان چطور می توانند که به طالبان در رسیدگی به حقوق زنان افغان واکنش نشان دهند؟
فکر می کنم قسمی که گفتین رینا امیری که اکنون از جانب ایالات متحده به عنوان نماینده برای زنان و دختران افغان تعیین شده است، او در تعهد خود گفته است که به این مسئله واقعا رسیدگی می کند. همین طور شماری از زنان در داخل افغانستان همراه با زنان مدافعین حقوق زنان که مجبور به ترک کشورشان شدند، یک جا تلاش می کنند تا صدای خود را برای بهتر ساختن وضعیت زنان در رهبری طالبان به گوش آنها برسانند. مثلا در پانتون جورج تاون ما پروژه داریم که از زمان تخلیه بدین سو با پیش میبریم و اکنون آن را راه آینده زنان میدانیم که در آن زنان بتوانند صدای خود را شامل بسازند و در بحث ها با رسانه ها و اعضای کانگرس و سیاستمداران صحبت نمایند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
والدین دانش صدیقی علیه گروه طالبان در دادگاه بین‌المللی جزایی اقامه دعوا کردند. دانش صدیقی عکاس خبرگزاری رویترز و برنده معتبر پولیتزر سال گذشته میلادی هنگام پوشش خبری عملیات نیروهای ویژه افغان برای بازپسگیری ولسوالی اسفندبلدک ولایت قندهار از طالبان کشته شد. اما طالبان کشتن این عکاس خبرگزاری رویترز را در گذشته رد کرده بودند. اقامه های دعوا در دادگاه بین‌المللی جزایی چگونه دنبال می شود و در صورت اثبات جرم آیا حکم این دادگاه قابل اجرا خواهد بود یا خیر؟ توجه شما را در زمینه و مصاحبه همکار ما نسرین محمود عزیزی با آقای عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان در شیکاگو جلب می دارم.
آقای مصبا، اقامه دعوای خانواده دانش صدیقی عکاس هندی خبرگزاری رویترز در دادگاه بین‌المللی جزایی چه پیامدهایی می تانه که برای رهبرا و حکومت طالبان داشته باشد؟
مسئله بسیار مهم پرمی از این دعوا یکی عدالت به هر حالتش باید تحقق پیدا بکنند. این جورنالیست دانش صدیقی در قلمرو طالبا کشته شده و رسیدگی به عدالت یک مورد است که در قدم اول خود اداره امارت اسلامی مکلف است که عدالت را برش تامین بکنند. یکی برای طالب گفته میشه که بالاخره دیگه راهی بجز از اینکه عدالت تأمین شود وجود نداره و این اشخاص که قربانی جرم جنگی شده این شخص اینو مستحق است که برش عدالت در حقش تأمین شود.
و آیا خامه این دعوا میتونه که آبلین قتل عکاس دیره به عدالت بکشانه؟
یقینا محکمه جزای بین‌المللی هدفش از ایجادش اینمی است که در صورتی که در کشور بحث محاکمه ممکن نباشه، در کشوری که جرم به اتفاق افتیده و یا هم تمایلی وجود نداشته باشه، بناهن هر شخصی میتونه که امو اعضایی که اساسنامه روم را امضا کرده کشورهای عضو و یا هم جرایمی که اتفاق افتیده در اونجا اونا میتونن در صورتی که صدایش در اون کشور شنیده نشه عدالت رسیدگی صورت نگیره، میتونن که به این محکمه مراجعه بکنه و مکلفیت محکمه جزای بین‌المللی است که در این مورد تحقیق صورت بگیره و این مسئله را علیهش اقامه دعوا بکنه تا اینکه عدالت را تحقیق بکنه.
و طالبان کشتن عکاس هندی را رد کردند، اما حکومت هند و همچنان دولت پیشین گفته بودند که تصاویر و اطلاعات سپارتی نشان می‌ده که طالبان آقای دانش شکنجه و بعدن کشتن و سپس جسدش را مسئله کرده بودند. به نظر شما به عنوان یک کارشناس مسائل حقوقی دادگاه بین‌المللی جزایی به چه نوع شواهد برای اثبات این نوع قتل نیاز داره؟ ببخشید یک سوال من یک ذره طولانی شد.
از این قرار است که هر جرم از لحاظ طبیعی از خود آثار مادی و یا معنوی را به جا می‌گذارد. مسئله مهمی است که تحقیق آغاز شود. مواردی که جرم به واسطه از او اثبات میشه بدون شک بحث قرائن بیانه یا اسناد و همچنان شواهد. اما مسئله راجع میشه زمانی که مستنطقین و اطفالوالای مسلکی وارد قضیه میشه، داخل میشه در قضیه، باز این رمونا ثابت میسازه که جرم چطور اتفاق افتیده و توسط کی اتفاق افتیده. البته به یک تحقیق نیاز است. بناهن در اساسنامه روم مواردش مشخصه و همچنان در قوانین موضوع افغانستان هم که عدلی اثباته که جرم به واسطه ثابت میشه او قبل مشخصه و در این مورد سارنوالا تجربه کافی داره و میتونه که بسالگی این مورد را ثابت بسازه. بناهن لازم است که برای امارات اسلامی لازم است که همکاری صورت بگیره. در قدم اول خود امارات اسلامی در این باره تحقیقات بکنه، بخاطر که محاکم فعال است، سارنوالی است در افغانستان، ولی اگر باز چنین کاری صورت میگیره در این صورت باز میشه که محکمه جزای بین‌المللی در این موضوع صدا مداخله بکنه، چون صلاحیت جهانی داره که این مورد را پیش ببره.
تشکر از وقتتان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
اتحادیه اروپا به خاطر کاهش وابستگی کشورهای عضو این اتحادیه به روسیه از رهگذر انرژی امروز در مورد خریداری گاز تیپمایی از آمریکا به توافق رسید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که در حال حاضر مصروف بازدید از اروپا است، پس از این توافق گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پول فروش انرژی به اروپا جنگ علیه اوکراین را تمویل می‌کند. جزئیات این گزارش رویترز را از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
بر اساس توافقی که امروز بین سران آمریکا و اتحادیه اروپا به دست آمد، قرار است آمریکا در سال جاری میلادی 15 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع به بازارهای اتحادیه اروپا صادر کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و اورزولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا امروز پس از ملاقات با یکدیگر از ایجاد یک گروه کاری به هدف کاستن وابستگی اروپا به انرژی روسیه خبر دادند. آقای بایدن که به خاطر اشتراک در اجلاس فوق‌العاده سران ناتو و دیدار با مقام‌های اروپایی به منظور بحث روی جنگ اوکراین به اروپا رفته است، پس از این ملاقات گفت که این توافق سرانجام سبب خواهد شد تا اروپا و آمریکا به هدف استفاده از انرژی پاک و رسیدن به یک آینده عاری از تولید گازهای گلخانه‌ای نزدیک‌تر شود. او همچنان ادعا کرد که روسیه از پول فروش انرژی به اروپا جنگ اوکراین را تمویل می کند.
پوتین has issued Russia's energy resources that to coerce and manipulate its neighbors. That's how he's used it.
پوتین از منابع انرژی روسیه برای اعمال فشار و اعمال نفوذ بر همسایگان خود استفاده می کند. او به همین کار عادت کرده است. او به استفاده از عواید فروش انرژی برای تمویل ماشین جنگ عادت کرده است. به خاطر همین من در اوایل ماه جاری اعلام کردم که ایالات متحده تمام واردات انرژی از روسیه را منع می کند و این را تصریح کردم که مردم آمریکا در سبسایدی کردن جنگ ظالمانه و غیر موجه پوتین علیه مردم اوکراین سهم نخواهد داشت.
رئیس جمهور آمریکا افزود که توافق امروز مبنی بر صادرات گاز مایع به اتحادیه اروپا کاهش وابستگی کشورهای اروپایی به انرژی روسیه را سرعت خواهد بخشید. اورزولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا نیز بر کاستن وابستگی کشورهای اروپایی به انرژی روسیه تاکید کرد.
So we want as Europeans to diversify away from Russia towards suppliers that we trust, that are our friends and that are reliable. And therefore
ما به حیث اروپایی ها می خواهیم از روسیه به حیث تامین کننده منابع انرژی با کشورهای رجوع کنیم که به آنان اعتماد داریم و دوستانمان و قابل اعتماد هستند. بنابراین تعهد ایالات متحده مبنی بر تهیه حداقل 15 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع در سال جاری به اتحادیه اروپا یک قدم بزرگ در این راستا است، چون این گاز جایگزین انرژی می شود که اکنون ما از روسیه دریافت
میکنیم. ساعت پس از اعلام خبر صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا به کشورهای اروپایی، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خاطر بحث روی سیاست انرژی این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم آمدند. اتحادیه اروپا 90% گاز طبیعی مورد استفاده برای تولید برق، گرم ساختن خانه ها و صنایع خود را وارد میکند. روسیه 40% گاز و 25% نفت کشورهای اروپایی را تامین می کند. اتحادیه اروپا به دلیل وابستگی شدید به انرژی روسیه در مورد وضع تعزیرات قوی تر بر این کشور به ویژه بر صنعت صادرات نفت روسیه دچار اختلاف نظر است. سانا مارین صدر اعظم فنلند قبل از آغاز اجلاس سران اتحادیه اروپا گفت تا زمانی که کشورهای عضو این اتحادیه نفت و گاز خود را از روسیه خریداری کنند، در تمویل حمله روسیه بر اوکراین نقش خواهند داشت. آلمان، اتریش، هلند و بلژیم با تحریم صنعت صادرات نفت روسیه مخالفند، اما فنلند و کشورهای بالقان که در نزدیکی یا همسایگی روسیه موقعیت دارند، خواستار اقدامات شدیدتر علیه مسکو می باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت. از رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های زنده ما تا دقایق بعد شروع میشه. امیدوارم که ما را همراهی کنید.